بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خیلی متشکر. اجازه بدید. و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين. بسیار خرسندم و خدای متعال را شاکرم که این توفیق را امروز اگرچه دیرهنگام به این بنده حقیر داد که در جمع شما مردم عزیز و وفادار و مؤمن کرمانشاه حضور پیدا کنم. اگر دیدار از شهر شما و استان شما تأخیر افتاد، این از اهمیت این استان و مردم عزیز آن نمی کاهد. این استان از لحاظ جایگاه انسانی و جایگاه طبیعی و جایگاه جغرافیایی یکی از استانهای ممتاز کشور عزیز و پهناور ماست. چند جمله‌ای در آغاز عرایض در مناقب کرمانشاه و مردم عزیز کرمانشاه عرض کنیم. برخی از خصوصیات مثبت بین مردم سرتاسر کشور مشترک است، ولی بعضی از خصوصیات در برخی از استانها برجسته‌تر و پررنگ‌تر است. مردم کرمانشاه را از دیرباز به جوانمردی و سلحشوری و وفاداری و مهربانی شناختیم. مردمی قریب نواز، مردمی مهمان نواز و به طور خلاصه دارای صفات نیک پهلوانی. این جزء خصوصیاتی است که در کرمانشاه می درخشد. از دور و نزدیک همه این را می دانند و احساس می کنند. آنچه که این بنده را در مورد کرمانشاه همیشه وادار به تحسین می کرده است این است که این استان با وجود چند گونگی از لحاظ قومی، از لحاظ مذهبی، حتی از لحاظ گویشی، مردم این استان با وجود این چند گونگی ها در کنار هم مهربان، با سلم و مدارا و برادروار زندگی می کردند و می کنند. این خصوصیت بسیار مثبتی است که باید بر آن پافشاری کرد، آن را حفظ کرد و افزایش داد. عشایر و مرزداران غیور این استان در همه نقاط این استان با همان خصوصیات عشایری و غیرتمندی شناخته می شوند. من در سال 59 اوائل جنگ تحمیلی سرتاسر این استان را رفتم و از نزدیک دیدم. در گیلان غرب و اسلام آباد که مردم شیعه هستند، در پاوه و قرامانات که مردم سنی هستند، در ریجاب و دالاهو که مردم اهل حق گروهی هستند، همه جا مردم در حال دفاع، در حال اظهار ارادت به نظام جمهوری اسلامی بودند. من همان روحیه ای رو که در مناطق گوناگون این استان دیدم، در مرکز استان هم که مجموعه ای از این نمونه های اقوام و عشایر گوناگون در اینجا هستند مشاهده کردم. این صفت برجسته است. دوران دفاع مقدس آزمایش بزرگی برای این استان بود. جنگ 8 ساله از این استان شروع شد و در این استان ختم شد. اولین حملات هوایی رژیم بعثی عراق به این استان و به شهرهای این استان و همین اسلام آباد و گیلان غرب و بقیه مناطق مرزی و اولین تجاوز مرزی به قصر شیرین در این استان بود. 8 سال بعد هم باز جنگ در اینجا خاتمه پیدا کرد. آخرین حرکت دفاعی ملت ما، کشور ما، مردم عزیز ما در قضیه مرصاد باز در این استان بود. یعنی تمام سراسر این 8 سال این استان در حال دفاع، در حال ایستادگی و شجاعت بود. قبل از شروع جنگ تحمیلی هم از اول انقلاب همین جور، 1 ماه بعد از پیروزی انقلاب، یعنی در اسفند سال 57، جوانهای کرمانشاهی بودند که رفتند تا از پادگان لشکر سنندج دفاع کنند. اولین گروهایی که برای دفاع در مقابل ضد انقلاب بسیج شدند و راه افتادند رفتند، که بعضی از همانها جزو شهدای نام‌آور کرمانشاهند. شخصیت‌های برجسته در این استان، در ادبیات، در انواع هنر، در شعر، در خط، در علوم، علوم فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم دینی، در ورزش، شخصیت‌های ممتازی در این استان در گذشته دور و نزدیک وجود داشتند، امروز هم به حمدالله هستند. خاندان‌های علمی معروفی که سابقه حضور علمی آنها در این شهر و در این استان بیش از 1 قرن و 2 قرن بعضن میرسه، در این استان حضور دارند. یعنی از لحاظ نیروی انسانی این استان یک چنین استان برجسته است. نقش زنان در این استان یکی از نقش‌های برجسته است. ما در تمام استان‌های کشور به جز 1 استان دیگر غیر از استان کرمانشاه این همه زن شهیده و زن جانباز که در قضایای دفاع مقدس به شهادت رسیدند یا جانباز شدند نداریم. در اینجا زنانی که در جبهه شهید شدند و همچنین کسانی که در بمباران‌های دشمن به شهادت رسیدند فقط یک نمونه دیگر در سرتاسر کشور دارد. این هم یکی از امتیازات وضع طبیعی استان هم متناسب با همین وضعیت انسانی است، یک وضع طبیعی ممتازی است، هم از لحاظ اوضاع طبیعی، هم از لحاظ وضع جغرافیایی و موقعیت جغرافیایی. این استان ممتاز، استعداد عالی کشاورزی، آب سطحی فراوان و البته متاسفانه مهار نشده که یکی از کارهایی که باید انجام بگیرد در این استان مهار بیش از پیش آبهای سطحی است. زمینهای حاصلخیز، خاک حاصلخیز، اراضی قابل کشت بیش از 800 هزار هکتار در این استان زمین قابل کشت و زراعت وجود دارد. آب و هوای متنوع، قابلیت‌های صنعتی و معدنی، قابلیت حمل و نقل و بازرگانی به خاطر موقعیت جغرافیایی که دارد، از لحاظ ارتباط با خارج و ارتباط با بخش‌های گوناگون کشور، چندین مرکز مهم اقتصادی کشور در فاصله‌های برابر و متقاربی با این شهر و این استان قرار دارند. قابلیت گردشگری به خاطر طبیعت زیبا و آثار منحصر به فرد تاریخی که در این استان هست، اینها خصوصیات طبیعی و جغرافیایی و انسانی این استانه. جوان این استان با توجه به این نقاط مثبت و برجسته باید سرشار از امید و نشاط و میل به کار باشد. جوانهای استان توجه کنند، بدانند در چه موقعیتی، در چه منطقه حساسی و دارای امتیازی زندگی می کنند. البته مشکلات وجود دارد که باید مسئولین انشاءالله همت‌های خودشون را بگمارند بر رفع کامل مشکلات، که در رأس مشکلات این استان مسئله اشتغال است، که مسئله اشتغال در اینجا از متوسط کشور حساس‌تر است و باید نسبت به امر اشتغال در این استان توجه ویژه‌ای بشود. خب این سفر امروز ما که چند روز هم به طول خواهد انجامید و من برنامه‌های گوناگونی رو با شما مردم عزیزمون چه در این شهر چه در بعضی از شهرهای دیگر دارم، این سفر در یک موقعیت حساس زمانی قرار گرفته است. هر روز از منطقه و از جهان خبرهای تازه‌ای می‌رسد. مسائلی که امروز در منطقه ماست و در سرتاسر جهان بروز می‌کند، این مسائل بی‌سابقه است. چه مسائل منطقه، چه مسائلی که در غرب دارد اتفاق می‌افتد، چه در اروپا و چه در آمریکا. شرایط جهان شرایط حساسی است و البته به نفع ما. در یک چنین شرایطی خیلی خوب است که ملت ایران یک نگاه جامعی به وضع خود داشته باشند و یک نگاه بصیرانه‌ای به وضع جهان. من امروز از این فرصت استفاده می کنم برخی از مسائل مهمی را که در رابطه با ملت عزیزمون و کشورمون قابل توجه است در این برهه و لازمه به یادآوری است عرض خواهم کرد. مسئله اصلی ما مسئله مردم است. حضور مردم، میل مردم، اراده مردم، عزم راسخ مردم، این رو باید عرض کنیم در همه تحولات و جنبش‌های گوناگون اجتماعی بزرگ. نقش مردم نقش معیار است، یعنی گسترش یک تحول، گسترش یک فکر، گسترش نفوذ یک مصلح اجتماعی وابسته به این است که با مردم چقدر ارتباط داشته باشد. هر چه ارتباط او و اون جریان و اون جنبش و تحول با مردم بیشتر باشد، امکان موفقیت او بیشتر است. اگر از مردم منقطع شد، دیری نخواهد پایید، کاری نخواهد کرد. البته در تاریخ کشور ما جابجایی های قدرت، آمدن سلسله های سلاطین و رفتن آنها به مردم ارتباطی نداشته است، لکن همین سلسله های حکومتی و سلطنتی که در طول تاریخ ما وجود داشته اند، هر کدام از آنها توانستن رابطه خودشون رو با مردم به یک نحوی محکم و گرم و دوستانه کنند، پایداریشون، موفقیتشون در اداره کشور و در عزت ملی بیشتر بوده است. هر کدام از مردم منقطع شدند، همه چیز را از دست دادند، که نمونه اتم و اون سلسله قاجار و سلسله منحوس پهلوی است در این دوره‌های اخیر. ما یک تجربه مشروطیت رو داریم در دوران نزدیک خودمون و یک تجربه ملی شدن صنعت نفت را. در این دو مردم حضور داشتند، شرکت داشتند، عامل پیروزی هر دو نهضت مردم بودند، ولی از مردم جدا شدند. در نهضت مشروطیت انگلیس‌ها آمدند با مکر و کلک خودشون، با حیله و خدعه خودشون بر امواج مشروطیت سوار شدند، مردم و رهبران مردمی رو کنار زدند، مشروطیت سر از قلدری رضاخان در آورد. در قضیه صنعت نفت و ملی شدن نفت هم در آخر اول دهه 30 شمسی در کشورمون، در اونجا هم مردم عامل بودند، مردم مؤثر بودند، حضور آنها موفقیت آور بود، لکن دیری نپایید از مردم جدا شدند، به مردم پشت کردند. کودتای آمریکایی آمد، امور رو قبضه کرد و کشور رو مجدداً به استبداد کشوند. در طول تاریخ ما هیچ حادثه‌ای مثل حادثه پیروزی انقلاب اسلامی و حوادث بعد از آن نبوده است که مردم در او نقش مستقیم داشته باشند. در انقلاب اسلامی مردم آمدند، همه مردم، همه قشرهای مردم، از شهری و روستایی، از زن و مرد، از پیر و جوان، از تحصیل کرده و بی سواد، همه و همه در کنار هم حضور پیدا کردند. با اینکه متکی به قدرت و زور هم نبودند، سلاح هم نداشتند، سلاح هم به کار نمی بردند اگر داشتند، اما در این حال توانستند یک رژیم تا دندان مسلح متکی به قدرت‌های استکباری رو به کلی از پا در بیاورند و انقلاب رو پیروز کنند. منتها نکته اساسی در انقلاب ما این بود که نقش مردم با پیروزی انقلاب تمام نشد و این از حکمت امام بزرگوار ما و ژرف نگری اون مرد حکیم و معنوی و الهی بود. ملت ایران رو به درستی شناخته بود، ملت ایران رو باور کرده بود، ایمان به سلامت و صداقت و عزم راسخ و توانایی های ملت ایران داشت. همون روزها بودن بعضی هایی که می گفتن خیلی خوب انقلاب پیروز شد، مردم برگردن برن خانه هاشون. امام ایستاد محکم، کارها رو سپرد به مردم. یعنی 50 روز بعد از پیروزی انقلاب نظام سیاسی کشور به وسیله رفراندوم مردم تعیین شد. شما نگاه کنید به انقلاب‌های گوناگون تا معلوم بشود که اهمیت این حرف چقدر است. 50 روز بعد از پیروزی انقلاب مردم فهمیدن چه نظامی را میخوان. خودشون آمدن پای صندوق‌های رأی و با اون رأی عجیب و تاریخی مشخص کردند که نظام جمهوری اسلامی رو میخوان. یعنی یک حادثه‌ای که در هیچ انقلابی در این 200 سال اخیر که سالهای انقلابهای بزرگ است چنین اتفاقی نیفتاده است که با این فاصله کم نظام جدید به وسیله خود مردم نه به وسیله یک عامل دیگر تعیین بشود. بعد بلا فاصله امام بزرگوار دنبال قانون اساسی بود. من فراموش نمی کنم در ماهای اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود، امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستند برای یک کار مهمی. رفتیم خدمت امام. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود. قانون اساسی، همون جلسه تصمیم گیری شد که انتخابات مجلس خبرگان برگزار بشود. آمدن مسئولین کشور که دولت موقت بود، انتخابات رو برگزار کردند. مردم در یک انتخابات سراسری شرکت کردند. نمایندگان خود را که خبرگان قانون اساسی بودند معین کردند. اونا هم در ظرف چند ماه قانون اساسی رو تدوین کردند. بعد امام باز دوباره فرمودن که این قانون اساسی که تدوین شده است باید به رأی مردم برسد. با اینکه نمایندگان مردم اون رو تدوین کرده بودن، اما امام فرمود باز هم باید رأی مردم. آمدن رفراندوم قانون اساسی کردن، مردم با رأی بالایی قانون اساسی رو تصویب کردن. یعنی نقش مردم بعد از پیروزی انقلاب تمام نشد. در خصوصیات اداره کشور این نقش ادامه پیدا کرد. هنوز 1 سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی انتخاب شد. بعد از چند ماه مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. از اون تاریخ تا امروز مرتباً رهبری، خبرگان رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شوراها در طول این 32 سال به وسیله مردم انتخاب شدند. مردم خودشون هستند که تصمیم میگیرند، شرکت میکنند، انتخاب میکنند. کار دست مردم، حضور مردم یک حضور اینچنین برجسته است. در طول این سالهای متمادی چون دولت‌های گوناگون زائقه های سیاسی گوناگون بر سر کار آمدن، چه در مجلس سلایق سیاسی مختلف، چه در قوه مجریه. بعضی ها حتی زاویه هم داشتن با اصول نظام، لکن ظرفیت عظیم نظام بدون اینکه ناشکیبایی نشان بدهد توانسته از همه این مسائل را از سر بگذراند، توانسته است همه این مشکلات را در خود حل و هضم کند، به خاطر حضور مردم، به خاطر ایمان مردم، به خاطر پایبندی مردم به نظام اسلامی، خودشون را صاحب کشور دانستن مردم. در گذشته همیشه میگفتن کشور صاحب دارد، منظورشون این بود که فلان امیر و فلان حاکم و فلان سلطان صاحب کشور است. مردم نقشی نداشتن، کاری نبودن. امروز به برکت انقلاب اسلامی مردم میدانن کشور صاحب دارد، صاحب کشورم خود مردمند. ما وقتی تجربه 32 ساله انقلاب رو بازخوانی میکنیم، ژرفایی حکمت امام به تدبیر امام رو در میابیم. چرا؟ چون هر نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی با این آرمانهای بلند، با این ضدیتی و مخالفتی که با استکبار دارد، با بی‌عدالتی بین المللی دارد، با ایستادگی که در مقابل شیاطین قدرت در سرتاسر جهان دارد، نظامی با این خصوصیات دشمنهای گردن کلفتی داره، چالش ایجاد میکنن، مشکل به وجود میارن. اگر این چنین نظامی بخواهد بماند، باید یک نیرو و ظرفیت عظیمی از او نگهبانی کنه تا بتوانه ایستادگی کنه، تا بتوانه پیشرفت کنه، متوقف نمانه. در انقلاب اسلامی با تدبیر امام که از متن اسلام گرفته شده بود، این نیروی نگهبان عبارت است از اراده مردم، عزم مردم، حضور مردم. لذا چالش ها رو نظام اسلامی در نوردید، بر چالش ها پیروز شد. به اطمینان کامل می شود گفت که جمهوری اسلامی تا امروز بر همه چالش های سخت و نرم که در مقابل او قرار گرفت پیروز شده است و به عون الهی، به فضل الهی، به هدایت الهی بر هر چالش دیگری هم در آینده پیروز خواهد شد. یکی از چالش‌های بزرگی که همون اول انقلاب به سراغ کشور آمد، همین جنگ تحمیلی 8 ساله بود. شوخی نیست، 8 سال جنگی رو بر این کشور تحمیل کردند. هر نظامی باشه با ناآمادگی که در اول انقلاب به طور طبیعی هست، در یک چنین چالشی شکست میخوره. اما کشور عزیز ما، نظام مقدس جمهوری اسلامی، شکست نخورد، پیروز شد. جنگ به وسیله مردم اداره شد. هم ارتش و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم نیروهای گوناگون متکی به مردم بودند، به ایمان مردم، به عشق مردم، به صفای مردم. از خط مقدم تا همه صفوف عملیاتی تا پشت جبهه و پشتیبانی مردم با صفا و صداقتی مثال زدنی فراموش نشدنی آمادگی داشتن برای فداکاری اون کسانی که در سنین جوانی بعد از اون دوران هستن به یاد نمیدن متاسفانه چقدر خوبه که اون حوادث ممتاز و برجسته و زیبا بازخوانی بشه در همین شهر کرمانشاه برای من نقل کردن که یک بمباران شده بود در همین جعفرآباد یه خانواده‌ای زیر آوار مانده بودن رفتن بچه های فرمانداری کمک کردن اینا رو از زیر آوار بیرون آوردن پیرمرد پدر این خانواده بعد برای تشکر آمده بود فرمانداری و تشکر میکرد که به من کمک کردید مسئولین فرمانداری به او گفتن که شما فهرست خسارتاتون رو بدید که ما به شما کمک کنیم جبران خسارتاتون بشه در این نقل این پیرمرد گفت حیف از تو همشهری ببین این کرمانشاهیست ها حیف از تو همشهری مگر من برای جیفه دنیا اینجا آمدم حیف از تو این تعبیر اون تعبیر پرگذشت و پر اغمازی است که یک انسان والا انجام میده از این نمونه ها در این شهر شما فراوانه در این استان شما فراوانه در همه این مناطق عملیاتی غرب و جنوب غربی و شمال غربی از این نمونه ها میشود پیدا کرد اینها چیزایی است که در ملت‌های دیگر نمی‌شود یه نمونه‌های برجسته این چنین رو اون هم با این فراوانی نمیشه پیدا کرد این رو مردم اداره کردن مردم بودند یکی از چالش‌های بزرگ همین چالش فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بود امروز سخن از تحریم میگن تحریم برای ما چیز تازه‌ای نیست از سال اول پیروزی انقلاب تحریم‌های یک جانبه از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی شروع شد در طول جنگ این تحریم‌ها و محدودیت‌ها به اوج خود رسید من یه وقتی گفتم ما می‌خواستیم سیم خاردار تهیه کنیم از خارج از کشور کشوری که این سیم خاردار از او باید عبور میکرد شوروی سابق اجازه نمیداد که این کالا از داخل خاک او عبور کنه بیاد ایران حالا کالا چی هست؟ نه کالای نظامی است نه سلاح تهاجمی سیم خارداره اینقدر محدودیت علیه کشور ما به وجود آوردن در همه زمینه‌های اقتصادی غرضشون هم این بود که ملت ایران رو به زانو در بیارن نظام رو به زانو در بیارن اما نظام جمهوری اسلامی به کمک صبر و بصیرت شما مردم همه اون سیاست‌ها و سیاست‌گذاران رو به زانو در آورد ما توانستیم از همین محدودیت ها به عنوان یک فرصت استفاده کنیم همین منع ها و تحریم ها و محدودیت ها موجب شد که ما در میدان های نوآوری و ابتکار در همه زمینه ها به پیشرفت هایی دست پیدا کنیم که کشورهای منطقه در طول سال های متمادی هم نتوانستند به اون پیشرفت‌ها دست پیدا کنند ملت ما، مردم ما، جوانان ما دانستند من مثال‌هایی دارم در انقلاب‌ها که حالا مجال نیست که اینها رو من عرض بکنم شاید در خلال بعضی از دیدارهای دیگه گفتم انقلاب‌هایی که در سال 70 دهه 70 میلادی یعنی چند سال قبل از انقلاب ما در بعضی از کشورها اتفاق افتاده بود وضع رقتباری داشتن قابل مقایسه نبودن انقلاب عظیم ما توانست اینجور پیشرفت کنه. یکی از چالش ها که البته این چالش پیچیده تری بود، چالش های فتنه انگیزی بود که در فتنه ای مثل 18 تیر سال 78 و فتنه سال 88 با فاصله 10 سال در تهران اینها راه انداختند. امیدوار بودند که بتوانند با این فتنه نظام رو شکست بدند، ضربه وارد کنند. عکس شد، به عکس شد. در فتنه 18 تیر 5 روز بعد از این که فتنه‌گران فتنه خود رو شروع کردن، اون حرکت عظیم 23 تیر نه فقط در تهران، در سایر شهرها به راه افتاد. در فتنه 88 2 روز بعد از حوادث عاشورا، اون قضیه عظیم 9 تیر به راه افتاد. همون وقت بعضی از ناظران خارجی که از نزدیک دیده بودم تو مطبوعات غربی نوشتند و ما دیدیم که گفته بودن اونچه که در 9 تیر در ایران پیش آمد جز در تشییع جنازه امام چنین اجتماعی چنین شوری دیده نشده بود. اینو مردم کردن، حضور مردم اینجوریست. خب اینها مسئله هسته‌ای یکی دیگه از چالش هاست. اون حصار مستحکمی که توانست مسئولان رو جرأت بده، قدرت بده بیستند در مقابل زورگویی و تحمیل دشمنان در قضیه هسته‌ای، اراده مردم بود، پشتیبانی مردم بود، پایگاه اقتدار مردمی بود که توانست این موفقیت بزرگ رو نصیب کشور بکنه. در یکی از صحنه‌های بسیار مهم دیگری که مردم عزیز ما در اون نقش ایفا کردند، کسی هم تصور نمی‌کرد که این صحنه اینجور در خور و ظرفیت داشته باشد برای نقش آفرینی، صحنه علم و فناوری است، عرصه فناوری. چی خیال می‌کرد جوانان ما این جور وارد این میدان بشن؟ به مجرد اینکه طرح جنبش نرم‌افزاری شد، نهضت تولید علم و نهضت جنبش نرم‌افزاری مطرح شد، با نخبگان و با زبدگان دانشگاهی اونچنان حرکت عظیمی به وجود آمد، شد یک گفتمان عمومی، شد یک حرکت همگانی. امروز در سرتاسر کشور، در استانهای مختلف، در شهرهای کوچک و بزرگ، به خصوص در مراکز علمی و حساس، جوانهای ما کارهای بزرگی رو از لحاظ علمی و فناوری دارن انجام میدن. کارهایی است که بعضی از کارها به 100% به نتیجه رسیده است، بعضی در راه است. اینها رو ملت ایران خواهند دید. اینها مایه اعتماد به نفس ملت ایران است. این کارهای علمی مایه رونق اقتصادی است. تجارت‌های پرسود مادی ناشی از پیشرفت‌های علمی است. جوانان ما در این زمینه وارد شدند. آمارهای جهانی هم این رو تایید کرد. مسئولان هم البته تلاش‌های با ارزشی می‌کنند. خب من از این بخش از عرایضم استنتاج کنم، 2 تا نتیجه می‌خوام بگیرم. اولا همه دنیا بداند، دشمنان غربی ما بدانند، این نظام یک نظام دارای استحکام و اقتدار است به خاطر حضور مردم. سیاستگزاران غربی اینجا رو اشتباه نکنند، با بعضی از کشورها که انقلاب کردن، بعدم همون جوری که غرب مایل بود راهشون رو تغییر بدهد تغییر دادند. اینجا مردمن، اینجا بافت عمومی کشور، یعنی مردم در بخش‌های مختلف کشور و از طبقات مختلف در این انقلاب زی سهمند، زی نظرند، اراده و عزم آنها تأثیر میگذارد. اگر یه مسئولی هم بخواد کجروی کنه، بخواد حرکت دیگری در قبال حرکت انقلاب به راه بیاندازه، مردم او را حذف میکنند. این اون چیزیه که همه مردم دنیا، سیاستگزاران کشورهای گوناگون این رو باید بدانن و البته میدانن، این رو احساس هم کردن. امثال همین حضور مردمی امروز شما که من واقعا لازمه هم تشکر کنم از این حضور گرم و صمیمانه شما در این خیابانها و هم معذرت خواهی کنم، من واقعا راضی نیستم به این جور زحمت کشیدن مردم و این رنجی که بر اونها وارد می شود در این استقبال ها. خیلی متشکر، خیلی متشکر، خیلی متشکر. توجه کنید، خیلی متشکر. این نکته اول، نتیجه اولی که از این بحث حضور مردم گرفتیم این است که دیگران بدانند، دنیا بدانه، سیاستگزاران استکبار و غیر استکبار بدانند ایران اینه، اینجا مردمند، ملتند، عزم عمومی است، عزم ملی است. این نکته اول. اما نتیجه دومی که میخواهم بگیرم در واقع خطاب به همه مسئولین محترم کشور است. هر جایی که مسئولین کشور توانایی های مردم را شناختند و به کار گرفتند ما موفق شدیم. هر جایی که ناکامی هست به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین بکنیم. مسائل حل نشده ما کم نداریم. در همه مسائل گوناگون کشور اگر مسئولین بتوانند با مهارت، با دقت، با ابتکار راه‌هایی را پیدا کنند برای حضور مردم، همچنانی که در عرصه بسیار دشوار جنگ این اتفاق افتاد، راه باز شد، کسانی توانستند راه را باز کنند تا هر جوانی، هر پیری، هر مردی، هر زنی که بخواهد در این کار بزرگ شرکت کنه راه براش باز باشه. در زمینه‌های گوناگون هم میشه و در اقتصاد هم میشه. اقتصاد کشور، تولید کشور میتوانه به وسیله همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهای مردم، با انگیزه های مردم میتوانه چندین برابر شکوفایی پیدا کنه. اصل 44، سیاست های اصل 44 رو که ما تدوین کردیم بر اساس همین بود. برای آینده کشور هدف های مشخص شده است. ما این دهه رو دهه پیشرفت و عدالت نامیدیم. ما سیاست های اصل 44 رو تدوین کردیم. ما چشمانداز 20 ساله رو تدوین کردیم. سیاست های برنامه های 5 ساله رو تدوین کردیم و می کنیم. همه این سیاست گذاری ها بر اساس واقع بینی است. اینجور نیستش که یه عده‌ای نشسته باشن با توهمات خودشون سیاست 5 ساله یا چشمنداز 20 ساله بنویسن. نه، این با واقعیت ها تطبیق میکنه، متکیه به واقعیت های کشور است. خب اینا هدف های تعیین شده است. اگر حضور مردم در این راه ها و برای این هدف ها تأمین بشود، این هدف ها حتی زودتر از دورانی که در نظر گرفته شده است حاصل خواهد شد. چجوری؟ حضور مردم چجوری است؟ این همون نکته اصلی است. اینجاست که مسئولین باید زمینه ها را، مدل ها را، فرمول های عملی را، قابل فهم عموم را، فرمول های اعتماد بخش را برای مشارکت مردم فراهم بکنند. در هر بخشی می شود این کارها را کرد. هم قوه مجریه، هم قوه قضائیه، هم قوه مقننه به شیوه خاص خود می توانند این را تأمین بکنند. از ابتکار مردم، از فکر مردم، از نیرو و انگیزه مردم، از نشاط جوانی جوانان ما که قشر عظیم و وسیعی هستند می توانند استفاده کنند. این جزء کارهایی است که باید با سازوکار شفاف از سوی مسئولین انشاءالله انجام بگیره. البته کارهایی شده است در زمینه‌های مختلف، راه‌هایی باز شده است، اما بیش از این می‌شود کار کرد، حضور همه مردم را تأمین کرد تا یک جوان، یک پیر، یک صنعتگر، یک مبتکر بدانه که در این حرکت عمومی در کجا قرار می‌گیرد. همه چیز با یک چنین سازوکاری به سامان می‌رسد مثل گذشته. مردم البته انتظاراتی دارند، این انتظارات به جا هم هست. مسئولان باید قدردان مردم باشند. حضور مردم، آمادگی مردم نعمت بسیار بزرگی است که همه باید قدردان اون باشیم. مسئولان نیت خدمتگذاری خالص داشته باشند. اونچه که مردم توقع دارند از مسئولین این است که با هم تعامل داشته باشند. مسئولین رده‌های بالاتر به خصوص وحدت داشته باشند، همکاری داشته باشند، هم در سطوح بالا هم در سطوح میانه بر اولویت‌های کشور تمرکز داشته باشند، مسائل اصلی را جلو بیاندازند، سرگرم مسائل فرعی و حاشیه‌ای نشند، کار و تلاش بیوقفه انجام بدند. مردم توقع دارن صداقت را، توقع دارن عمل به وعده ها را، توقع دارن پرهیز از مناقشات را، توقع دارن پرهیز از سرگرم شدن به حواشی و مسائل فرعی را. اینا انتظارات مردمه. مردم توقع دارن امانت را، پاک دستی را، برخورد با متخلف و خائن را. اینها در صدر مطالبات مردم قرار دارد. اگر ما مسئولین کشور یک وقتی یک کاری رو نتوانیم انجام بدیم، یه جاده‌ای، یه سدی، یه کار اقتصادی بیاییم و مردم بگیم نمیتونیم انجام بدیم، مردم حرفی ندارن. اگر چنانچه مسئولین کشور بگن آقا این امکانات نیست، نمیتونیم انجام بدیم این کار رو، اینو مردم حرفی ندارن. اما مردم حرفشون اونجاست که ما در زمینه برخورد با متخلف کوتاهی کنیم، در دنبالگیری از عدالت کوتاهی کنیم. اینا رو مردم نمیپسندن، مردم از این چیزا عصبانی میشن. اقدام مدبرانه، عزم راسخ، عدالت خواهی، مبارزه با فساد اداری و فساد مالی. این مسئله مبارزه با فساد مهم است. خوشبختانه در همین فساد اخیر بانکی که اخیراً پیش آمد و همه را متوجه خودش کرد، من می‌بینم شاهدم سه قوه با هم همکاری بسیار خوبی دارن، هم در از مجلس، هم از دولت، هم از قوه قضاییه، با هم دیگه دارن کار میکنن برای اینکه اینو دنبال کنن. باید دنبال کنن، به نتیجه برسن، متخلف را هر که هست مجازات کنن تا این عبرت بشود برای دیگران. البته در درجه اول در مبارزه با فساد، در درجه اول مسئله پیشگیری است، اما اگر در پیشگیری کوتاهی شد، به یک نوعی فساد واقع شد، درمان، دنبالگیری، این نباید مورد غفلت قرار بگیرد که انشالله نمیگیره و مراقبت هم میشه انشالله که نگیرد. مسئله فرهنگ اسلامی و ارزش‌های انقلاب هم مسئله مهمی است که اینم توقع مردم است. از سرتاسر کشور من هر جایی که رفتم، نه فقط خانواده‌های شهدا، عموم مردم، بسیاری از مردم توقع دارند، درخواستشون این است که ظواهر اسلامی، فرهنگ اسلامی در جامعه رعایت بشود، به خصوص مسئولین رعایت کنند. مسئله اشتغال مسئله مهمی است که عرض کردیم. البته در این استان و بعضی از استانهای دیگه اهمیت بیشتری دارد، در بعضی جاها کارهای بهتری شده است، باید دنبالگیری بشه انشاءالله. مسئله تقویت تولید داخلی، مسئله کشاورزی، مسئله صنعت، اینا کارهایی است که باید انجام بگیرد. اونچه که من در این بخش عرض میکنم مسئله انتخاباتی است که در پیش است. مظهر حضور مردم از جمله انتخابات. البته تا انتخابات 3-4 ماه وقت داریم. من هم اگر عمری باشه فرصتهایی خواهم داشت که با مردم مطالب خودم رو عرض بکنم و عرض خواهم کرد انشاءالله. اونچه که امروز من لازم عرض بکنم اینه که با هر انتخاباتی خون تازه‌ای در رگهای کشور تزریق میشه، اینه بدونید. روح تازه‌ای در کالبد کشور دمیده میشود و به خاطر همین هم هست که در طول این سالهای متمادی همیشه دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه. در هیچ انتخاباتی ما سراغ نداریم که قبل از انتخابات بوغهای تبلیغاتی دشمن به کار نیفتاده باشد برای اینکه کاری کنند که انتخابات در ایران کمرنگ بشه. در همه انتخابات ها به شکلهای مختلف. شما هوشمندید، زیرکید، خودتون میتونید تشخیص بدید که برای بیرونق کردن انتخابات، بی شوق و ذوق کردن مردم به حضور در انتخابات چه حرفایی زده میشود و چه کارایی میشه. اینا حالا در این 3-4 ماه آینده هم خواهید دید. بدانید انتخابات برای کشور، برای نظام، برای مردم در همه دوره ها یک دستاورد بزرگه. وضع مجلس در وضع عمومی کشور تأثیر گذاره. مجلس محور اصلی تصمیم گیری در کشوره. اینا همش اهمیت انتخابات رو نشان میده. در انتخابات دو تا مسئله از همه مهمتر است. مسئله اول حضور مردم، شرکت مردم که بایستی وسیع و گسترده باشد. مسئله دوم قانونگرایی در انتخابات، وفاداری به قانون، احترام به رأی مردم. اینجور نباشد که اگر چنانچه انتخابات بر طبق نظر و میل ما انجام گرفت، این رو ما قبول داشته باشیم. اگر برخلاف نظر ما بود، فإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، اگر حق رو به ما دادن، اونی که ما میخواهیم سر کار آمد قانون رو قبول داریم، اگر اونی که ما میخواهیم سر کار نیامد میزنیم زیر قانون. نه قانون قبول داریم، نه رأی مردم قبول داریم. این نمیشه. فتنه 88 همین جور بود. ادعا کردن که قانون گرا هستن، بعد خب مردم به اونا رأی ندادن، اکثریت مردم به کسی دیگری رأی دادن، اینا برا کردن دعوا را انداختن که چرا کشور را، ملت را مدتی مضطرب کردن، دشمن رو خوشحال کردن، آخرش هم البته در مقابل مردم دیگه تاب نیاوردن، عقب نشستن. گناه آتش افروزان فتنه 88 همین بود که تمکین نکردن به قانون، تمکین نکردن به رأی مردم. خیلی خوب، ممکنه کسی بعد از انتخابات اعتراض داشته باشه، این اعتراض ایرادی ندارد، اما راه قانونی داره که چجوری باید این اعتراض رو بیان کرد و دنبال کرد. اگر قانون رو قبول داریم باید از اون راه بریم. این هم نکته اصلی است. یه نکته هم البته انتخاب نماینده دلسوز و مؤمن و علاقمند است که اون هم مسئله بسیار مهمی است که حالا زمان کافی داریم. کسانی رو مردم باید انتخاب کنند که به کانونهای ثروت و قدرت متصل نباشند، کسانی باشند که واقعا مردم اینها رو بخوان، بر طبق وجدانشون، بر طبق دینشون، بر طبق وظایف انقلابیشون عمل کنن، که حالا بحث در این باره زیاده. اما مسائل منطقه، درباره حوادث منطقه کشورهای اسلامی مصر و تونس و لیبی و یمن و بحرین و بقیه کشورها خبرهای فراوانی رو شنیدید، تحلیل‌های زیادی هم شنیدید. بنده هم چند بار در این زمینه صحبت کردم. دو تا مطلب رو من در این زمینه امروز عرض می‌کنم. یکی این است که اونچه که نمود اصلی این حرکت هاست و این حوادث مصر و تونس و بقیه کشور هاست، نمود اصلی شکست سیاست های استکباره. این اساس قضیه است. سالها بود، توجه بفرمایید، سالها بود آمریکا در این منطقه حکمرانی میکرد. دولت‌های مصر، دولت تونس، این اواخر، سالهای آخر، قذافی به ظاهر انقلابی و سابقه انقلابی دار و همچنین در بعض از کشورهای دیگه گوش به فرمان آمریکا بودن. یک کتاز بود آمریکا در این منطقه. این عوض شد، صفحه دیگری گشوده شد. البته آمریکا دارن زور خودشون رو میزنن، آمریکایی ها، برای اینکه شاید بتوانن بر اوضاع مسلط بشن، اما فایده ای ندارد. ملت ها بیدار شدن، ملت ها جرأت پیدا کردن. با اراده ملت ها نمیتونه هیچ کس مبارزه کنه. این نکته اول و اصلی. یک نکته دوم هم این است که مردم عزیز ما در همه جای کشور بدانن حوادث کشور ما در این کشورها به شدت دارای تأثیره. نگاه میکنن به کشور ما، اگر ما دارای پیشرفت باشیم، دارای امنیت باشیم، مشارکت عمومی داشته باشیم، اعتماد به نفس ملی داشته باشیم، وحدت ملی داشته باشیم، اینها راه رو در این جهت انتخاب خواهند کرد. اگر خدای نکرده ما ناامنی داشته باشیم، ضعف داشته باشیم، رکود داشته باشیم، تفرقه داشته باشیم، همین چیزایی که دشمن میخواد ما داشته باشیم، این اونها رو مایوس خواهد کرد، نشاط اونها رو از بین خواهد برد. اینه. لذا ما یک مسئولیت مهمی در این زمینه داریم که بایستی خودمون رو که به عنوان الگو ملت ایران شناخته شده است جوری پیش ببریم که برای این ملت ها دارای ارزش باشد، نشاط ایجاد کند، اونها رو امیدوار کند به آیندهشون. یه نکته آخر هم در مورد مسائل غرب، این مسئله آمریکا مسئله مهمی است. این چیزی که به عنوان جنبش وال استریت مردم آمریکا رو به هیجان آورده، این چیز مهمی است. سعی کردن این رو کوچک نشان بدن، الان هم سعی میکنن کوچک نشان بدن. تا دو سه هفته همین آقایانی که مدعی هستند که آزادی بیان لازم است و طرفدار آزادی بیانن، تا دو سه هفته از شروع این جنبش از همه روزنامه‌های مهم آمریکا فقط یک روزنامه خبر این حرکت رو منتشر کرد، بقیه به سکوت برگزار کردن. اینایی که اگر در گوشه‌ای از دنیا اونجایی که با سیاست‌های اینا مخالف است یک چیز کوچکی اتفاق بیفته، صد برابر او رو بزرگ میکنن. یک حرکت به این عظمت را به کلی مورد سکوت قرار دادن، مسکوت گذاشتن. ولی خب بالاخره دیدن چاره ای نیست، خود همون کسانی که اونجا جمعن، این چندین هزار نفری که در نیویورک در وال استریت جمع شدند و اشباه اونها در شهرهای دیگر و ایالات دیگر آمریکا، مجبورشون کرد، حالا اقرار میکنن، البته میخوان موج سواری کنن، اما قضیه مهمی است. یک مسئله این است که رژیم سرمایه‌داری فسادش برای اون مردم محسوس و عینی شده است. ممکنه سرکوب کنن این حرکت را، اما نمیتوانن ریشه های این حرکت را از بین ببرن. بالاخره یک روزی اونچنان خواهد بالید این حرکت که نظام سرمایه‌داری آمریکا و غرب را به کلی به زمین خواهد زد. رژیم فاسد سرمایه‌داری نه فقط به مردم کشورهای افغانستان و عراق و بقیه جاها رحم نمی‌کنه، به مردم خودش هم رحم نمی‌کنه. مردم در این اجتماعات و تظاهرات چندین هزار نفری نیویورک یک تابلوی بلند کردن که روش نوشته ما 99%ایم. یعنی اکثریت ملت آمریکا، 99% ملت آمریکا محکوم 1%اند. جنگ عراق و افغانستان رو اون 1% راه میاندازه، اما کشته و غرامتش رو اون 99% میده. این اون چیزیست که مردم رو وادار کرده، بیدار کرده. البته شیوه های تبلیغاتی و جنگ روانی مسئولان آمریکایی و سازمان سیاب و دیگران شیوه های بسیار قهار و جباری است، ممکنه بر اینا فائق بیان، اما بالاخره حقیقت قضیه روشن شد و بیشتر روشن خواهد شد. این از رژیم سرمایه‌داری اینه، لیبرال دموکراسی غرب اینه. با این همه ادعا حمایت از اسرائیل را همین 1% میکنن. مردم آمریکا علاقه ای ندارن به حمایت از اسرائیل، که پول بدن، مالیات بدن، خرج کنن برای اینکه قده سرطانی اسرائیل، دولت جعلی اسرائیل در یه منطقه بتونن سرپا نگهش دارن. مردم انگیزه ای ندارن. بعد نوع برخوردشون، اون از کتمان و مسکوت نگه داشتن، بعد هم شدت عمل، هم در اونجا هم در بعضی کشورهای اروپایی، در انگلیس اونچنان شدت عملی به خرج دادن که 1/10 اون را انسان در کشورهای عقب افتاده‌ای که نظام‌های دیکتاتوری با مردم برخورد میکنن انسان گاهی مشاهده نمیکنه. در لندن اینا اون وقت مدعی طرفداری از حقوق بشر، مدعی آزادی بیان، مدعی آزادی اجتماعات، مدعی همه مردم دنیا، این رو توجه کنن. اون کسانی که توصیه می کردن که ما روش های نظام سرمایه‌داری رو دنبال بکنیم، اونا رو یاد بگیریم، اونا رو عمل کنیم، نگاه کنن به این واقعیت ها، ببینن که نظام سرمایه‌داری چیست. بن‌بست کامل. امروز نظام سرمایه‌داری در یک بن‌بست کامل. ممکنه نتایج این بن‌بست سالها بعد به نتایج نهایی برسه، اما بحران به طور کامل شروع شده، بحران غرب شروع شده. دنیا در حال یک پیچ تاریخی است. ملت عزیز ما، ملت‌های مسلمان، امت عظیم اسلامی می‌توانند نقش ایفا کنند. اینجاست که اسلام، تعالیم اسلام، روش اسلام به کار نیاز مردم دنیا میاد و اینجاست که نظام جمهوری اسلامی میتوانه الگو بودن خودش رو برای همه مردم دنیا اثبات کنه. پروردگارا به محمد و آل محمد توفیقات خودت رو بر ملت ایران و مسئولان کشور نازل کن. پروردگارا اونچنانی که برای بندگان خالص خود وعده فرموده ای که نصرت به آنها خواهی داد، ملت ایران را نصرت کامل عنایت کن. پروردگارا رحمت خود، لطف خود، فضل خود را بر مردم این شهر، بر مردم این استان، بر این دلهای پاک و با فتوت نازل بفرما. پروردگارا جوانان ما را دستگیری کن. پروردگارا ما را جزو کسانی قرار بده که فرمودی در قرآن یحبهم و یحبونه. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.